بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و جعل بعضهم من صور التهمه ان يكون الزامن قد صالح على اقل من الحق و يكون رجوعه على تقدير كونه بسؤال انما هو بالمدفوع. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که اگر بین زامن و طلبکار اختلافی پیش آمد، زامن گفت من اون چه ضمانت کرده بودم به تو پرداخت کردم، اما طلبکار گفت نه تو پرداخت نکردی، در این بین اگر بدهکار مضمونن ان بخواد به نفع زامن شهادت بده، گفتیم این شهادت مانعی ندارد مگر اینکه به جهتی در معرض تهمت باشه. دو صورت رو هم از مواضع تهمت بیان کردیم. حالا در بحث امروزمون مرحوم شهید می‌فرماید بعضیا یک مورد سومی را برای تهمت مثال زدن و نام بردن و ما می‌خوایم این رو امروز بررسیش کنیم. اون صورتی که برای تهمت بعضی فرض کردن اونجاییست که زامن مصالحه کرده باشد با طلبکار بر اقل از بدهی. فرض بکنید بدهی بدهکار به طلبکار 1,000,000 بوده، زامن میگه من این 1,000,000 رو مصالحه کردم با طلبکار به 500,000 تومان، قرار شد 500,000 تومان بهش بدم و او مصالحه کنه 1,000,000 طلب خودش رو با همین 500,000 تومان و از طلب خودش انگار بگذره و ادعا میکنه زامن که این 500,000 تومان رو پرداخت کرده، اما طلبکار میگه نه تو به من پولی پرداخت نکردی. اینجا دوستان طبعا زامن با این ادعایی که کرده اگر پرداخت کرده باشه چقدر از بدهکار میتونه دریافت کنه؟ همین 500,000 تومان رو میتونه دریافت بکنه، یعنی بیش از این 500,000 تومان حق رجوع نداره. لذا شهادت مضمون عنه و بدهکار اینجا در معرض این تهمت قرار میگیره که میخواد چی رو ثابت کنه؟ اقل رو. میخواد 500,000 تومان بیشتر نده. آخه اگر عقد زمان به هم بخوره و بخواد طلبکار از خود بدهکار پولشو دریافت بکنه، چه بسا 1,000,000 ازش دریافت بکنه. الان بدهکار اومده شهادت میده به نفع زامن که حرف زامن ثابت بشه، که اگر ثابت بشه دیگه لازم نیست بیش از 500,000 تومان بدهکار به زامن پرداخت بکنه. اینجا بعضیا گفتن عرض کنم بدهکار شهادتش در معرض تهمت است و این شهادت مورد پذیرش قرار نمیگیره. جناب شهید ثانی میفرماید ما این مورد رو از مواضع تهمت نمیدانیم، معتقدیم این مورد عرض کنم از مواضع تهمت نیست و شهادتش مورد قبوله، این شهادت مورد پذیرشه. چرا؟ ببینید دوستان، زامن خودش اعتراف کرد که این 1,000,000 بدهی بدهکار رو با 500,000 تومان مصالحه کرده. در واقع وقتی این اعتراف رو کرد، چه بعدن در دادگاه بتواند این ادعای خودش رو اثبات بکنه چه نتواند اثبات بکنه، اون چه بر عهده آقای بدهکار است همین 500,000 تومنه. در واقع آقای زامن اگر نتواند در دادگاه حرفش رو اثبات بکنه ها، و آقای طلبکار بیاد از ضامن دوباره 500,000 تومان رو بگیره، یا نه اصلا 1,000,000 بگیره ازش، بگه مصالحه‌ای هم در کار نبوده. اگر ضامن نتواند حرف خودش رو اثبات بکنه و دوباره پولی رو پرداخت بکنه، باز بدهکار بیش از اون 500,000 تومان لازم نیست به آقای ضامن پرداخت بکنه. چرا؟ چون ضامن خودش اعتراف داره که 500,000 تومان مصالحه کرده و اون رو هم پرداخت کرده، بدهی آقای بدهکار تمام شده و این پولی که دوباره طلبکار داره از ضامن میگیره پول زوره، داره ظلم میکنه بهش. و اگر ظلمی آقای طلبکار به ضامن کرد، این ظلم ربطی به بدهکار ندارد. لذا با همون اعتراف بدهکار بیش از 500,000 تومان برش لازم نیست، چه حرف آقای ضامن در دادگاه ثابت بشود چه نشود. ولذا شهادت دادن بدهکار به نفع ضامن یا شهادت ندادنش اثری نداره و رو همین حساب دوستان در معرض تهمت نیست. این حرفی رو که جناب شهید ثانی در رد این موضع سوم از مواضع تهمت که بعضیا گفتن زدا، جناب شهید اول به یک بیان دیگری همین حرف رو فرموده. میدونید شهید اول بیانش چیه؟ جناب شهید اول میگه اگر شهادت بدهکار مورد پذیرش قرار نگرفت به هر دلیل، حالا یا به خاطر اینکه در معرض تهمت بود، یا به خاطر اینکه عدالتش رو قاضی عرض کنم احراز نکرد، یا به هر دلیل دیگری، اگر شهادت بدهکار مورد پذیرش قرار نگرفت، تو دادگاه ضمانت ضامن ثابت شد، چه به زعم خودش برای بار دوم که پول رو پرداخت کرده، این پرداخت پول عرض کنم در واقع ظلم طلبکار باشه به ضامن. آخه آقای ضامن اگر بار دوم پول رو پرداخت بکنه، در فرضی که حرفش توی دادگاه اثبات نشد، به زعم خودش و اعتقاد خودش داره پول ظالمانه پرداخت میکنه، یعنی طرف داره بهش ظلم میکنه، حالا گرچه تو دادگاه این نتونست حرف خودش رو اثبات بکنه. در این صورت دوستان آقای ضامن فقط میتواند معداه اولا رو از بدهکار بگیره، دیگه معداه ثانیان که ظلمه اون رو نمیتونه از آقای بدهکار طلب بکنه. علتش هم این است که هر دو قبول دارن که اون پول دوم پول زوریست که طلبکار داره از ضامن میگیره و ربطی به آقای بدهکار نداره. بیان جناب شهید عرض کنم اول اینه. البته دوستان این که ما عرض کردیم بین معداه اولن و معداه ثانیان، آقای بدهکار فقط معداه اولن رو به آقای ضامن بده کفایت میکنه، عرض کنم خدمت شما مال صورتیست که بین این دوتا اقل معداه اولن باشه، یا بدهی او اقل از هر دو نباشه. و الا اگر بدهی اصلی این آقای عرض کنم خدمت شما بدهکار اقل از هر دو باشه، طبیعتا همون اقل رو بده کفایت میکنه. یه نکته دیگری هم اون آخر کار باقی مونده عرض میکنم براتون، نگاه کنید عبارت رو. و جعل بعضهم من صور تهمه، قرار دادن بعضیا از صور تهمت، ان یکون الضامن قد صالح علی اقل من الحق، اینکه ضامن مصالحه کرده باشد بر اقل از حق. یعنی اگر بدهی بدهکار مثلا 1,000,000 بوده، این رفته مصالحه کرده که با 500,000 تومان چیکار کنه؟ تمامش کنه. فیکون رجوعه علی تقدیر کونه به سؤال انما هو بالمدفوع، اگر این 500,000 تومان رو ضامن به طلبکار پرداخت کرد، رجوع این ضامن به بدهکار برای پس گرفتن پول خودش بر فرض این که علی تقدیر کونهی به سؤالن، بر فرض این که این ضمانت از روی درخواست خود بدهکار باشه، یعنی با اذن بدهکار باشه که میتونه رجوع بکنه، انما هو بالمدفوع، یعنی آقای زامن دیگه نمیتونه بیش از اون چه دفع کرده، بیش از مدفوع بیاد از آقای بدهکار دریافت بکنه، و لذا الان آقای بدهکار داره شهادت میده که همون مقدار اقل در واقع به عهدش بیاد، و لذا میگه فتجر شهادت المضمون ان تهمتن، منجر میشود شهادت مضمون ان به تهمت، یعنی تو معرض تهمت قرار میگیره. چه تهمتی؟ تهمت به تخفیف دین انها، یعنی به تخفیف دین از این آقای بدهکار. خب این یکی از صور تهمتی است که بعضیا ذکر کردن. جناب شهید ثانی میفرماد و فیه نظر، ما این صورت رو قبول نداریم که از صور تهمت باشه. چرا؟ لانه یکفی فی سقوط زائد عن المضمون عن، کفایت میکنه در سقوط اون مقدار زائد از عهده جناب بدهکار اعتراف الضامن بذالک. همین که آقای زامن اعتراف کرد که مصالحه کرده بر 500,000 تومان و 500,000 تومان رو پرداخت کرده، چه بتواند بگید حرف خودش رو تو دادگاه اثبات کنه، چه نتواند ثابت کنه، چه آقای بدهکار شهادت بده چه نده، هیچ فرقی برای بدهکار نمیکنه. بدهکار همون 500,000 تومان الان باید بده. چرا؟ چون خود زامن اینو اعتراف کرده، ولذا فلا یرجع بهی، رجوع نمیتونه بکنه آقای زامن به بدهکار، و الم یثبت ها، ولو نتونه تو دادگاه این مطلب رو و ادعای خودش رو اثبات بکنه. فتندفع التهمه، اینجا دیگه در معرض تهمت نیست. دوستان بزرگوار، کی در معرض تهمت آقای بدهکار؟ وقتی شهادت دادنش و اثبات حرف زامن با عدم اثباتش براش فرق بکنه. الان میگیم شهادت دادن ندادن این آقای بدهکار هیچ فرقی برای او نداره، چه شهادت بده چه نده، برای خودش و جیب خودش هیچ اثری نداره، ولذا تهمت دفع میشه و تقبل الشهاده، مورد قبول قرار میگیره شهادت او، کما نبه علیه المصنف به قوله، همینجور که تنبه داده و توجه داده بر همین مطلب جناب مصنف با قول خودش که فرمود. بیان جناب شهید اول یک بیان عامتری است، یعنی یک بیان کلی را ذکر کرده که این مورد ما هم جزء مصادیق او قرار میگیره. حالا بیان شهید اول چیه؟ شهید اول فرموده و ما عدم قبول قولهی، اگر قول جناب بدهکار مورد قبول قرار نگیرد به هر دلیل، حالا یا لد تو همه یا لعدم العداله یا به هر دلیل دیگری، اگر قول بدهکار در دادگاه مورد پذیرش قرار نگرفت، لو قرم از زامن، اگر زامن قرامت کشید. دوستان بزرگوار، زامن قرامت کشید یعنی چی؟ یعنی بار دوم مجبور شد پول رو پرداخت بکنه، که البته به ادعای خودش این ظلمه، به ادعای خودش این ظلمه، حالا واقع چیه خدا میداند. لو قرم از زامن، اینجا رجع آقای زامن علی المضمون ان فی موضع الرجوع و هو ما لو کان زامنا به اذنهی، آقای زامن رجوع میکنه بر بدهکار، البته در جایی که میتونه رجوع کنه، فی موضع الرجوع یعنی اونجایی که جای رجوع کردن هست، اونجایی که جای رجوع کردن هست کجاست؟ و هو ما لو کان زامنا به اذنهی، مال وقتی است که زامن ضمانت کرده باشه با اذن خود بدهکار، و الا اگر بدون اذن باشه سابقا عرض میکردیم ضمانتش میشه ضمانت تبرعی، دیگه نمیتونه اصلا رجوع بکنه. اونجایی که میتونه رجوع کنه، رجع به ما اداه اولا، رجع به ما اداه اولا یعنی همون 500 تومانی که اول داده اونو میتونه پس بگیره. اگر الان دوباره ازش گرفتن، حالا چه 500 تومان گرفته باشن چه 1,000,000 گرفته باشن، برای بدهکار هیچ فرقی نمیکنه. لتصادق هما علی کونه هو المستحق فی ذمه المضمون ان، چون تصادق دارن هر دو، هر دو یعنی کی؟ یعنی هم زامن هم بدهکار، هر دو قبول دارن بر این که ما اداه اولا، کونهی رو بزنید به ما اداه اولا، اون ما اداه اولا چیزیست که مورد استحقاق است در ذمه مضمون ان و بدهکار، یعنی اونو باید بدهکار پرداخت کنه. و اعترافهی، و خود زامن اعتراف دارد به ان المضمون له ظالمون بلخص ثانیان، یعنی از خود زامنم که بپرسی میگه بابا من این پول دومی که دادم طلبکار به من ظلم کرد که پرداخت کردم و الا نباید میدادم، اونی که عرض کنم باید میدادم قبلا داده بودم و همون براش کفایت میکرد و لذا خودش قبول داره که این ظلمه. خب حالا طلبکار به زامن یه ظلمی کرده، این دلیل نمیشه که زامنم بیاد اون ظلم رو منتقل کنه به بدهکار، از بدهکار بگیره که، درست شد؟ و لذا برای آقای بدهکار هیچ فرقی نمیکنه، تو معرض تهمت نیست. البته هازا یعنی چی؟ یعنی این که ما گفتیم زامن ما اداه اولا رو فقط میتونه از مضمونان انه بگیره، مع مساوات الاول للحق او قصورهی، این مال وقتی است که ما اداه اولا، این الاول یعنی ما اداه اولا، اون ما اداه اولا یا مساوی با حق باشد یا کمتر از حق باشد. و الا کمکم کنید، این و الا یعنی چی؟ یعنی اگر بیش از عرض کنم بدهی واقعی آقای بدهکار باشه ما اداه اولا، رجع علیه به اقل الامرین منه و من الحق، رجوع میکنه بر این آقای بدهکار به اقل الامرین از ما اداه اولا و من الحق. لذا اگر دقت کنید، اگر بدهی این آقا 300 هزار تومان بیشتر نبوده، این آقا ما اداه اولنش حالا به هر دلیل 500 هزار تومان بوده، ما اداه ثانیانش مثلا 1,000,000 بوده، این نمیتونه همون 500 هزار تومنم بگیره. چرا؟ چون بدهیش بیشتر 300 هزار تومن که نبوده که. و لذا میگه هازا مع مساوات الاول للحق او قصورهی، و الا اگر حق بیش از اون ما اداه، عذرخواهی میکنم، اون اول ما اداه اولا بیش از مقدار بدهی واقعی آقای بدهکار باشه، رجع علیه به اقل الامرین منه و من الحق لانه لا یستحق الرجوع بالزائد علیه. خب تو این عبارتی که تا به حال خوندیم دوستان، تو این عبارتی که تا به حال خوندیم، بدهکار میخواست شهادت بده و شهادت شما گفتیم میپذیریم چون تو معرض تهمت نیست. حالا ایشون میفرماید اگر آقای بدهکار حرف طلبکار رو تصدیق بکنه، حواست با من باشه آقا، حرف آقای طلبکار رو تصدیق بکنه اما شهادت نده، حالا به هر دلیل شهادت نمیده، دقت کردید؟ ایشون میفرماد اینجا هم حکم همینه که عرض کردیم، یعنی بین ما اداه اولا و ما اداه ثانیان، ما اداه اولا رو که بده کافیه، دقت میکنید؟ ولی جا میگه و مثلهو ما لو صدقهو علده و الم یشهد، یعنی اونجایی که تصدیق میکنه بدهکار زامن رو بر دفع، میگه آقا من قبول دارم که شما دفع کردی اون ما اداه اولا رو دادی، اینو قبول دارم، ولو شهادت نمیده، حالا به هر دلیل شهادت نده، ایشون میگه شهادت مهم نیست، همین که تصدیقش کرده ها، همدیگر رو قبول دارن تو این جهت، همون ما اداه اولا رو که پرداخت بکنه کفایت میکنه. و یمکن دخوله فی عدم قبول قوله، این یمکن دخوله فی عدم قبول قوله یعنی میفرماد ممکنه ما این صورت رو تو عبارت مصنف داخلش بکنیم. تو کدوم عبارتش؟ تو اون عبارت که گفت و ما عدم قبول قوله، بگیم اینم جز همون موارده، یکی از مصادیق عدم قبول قوله. دوستان بزرگوار یک نکته باقی مونده، این نکته را هم عرض کنم، از این عرض کنم خدمت شما کتاب الزمان بگذاریم، حواستون به من باشه. ما تا به حال صورتی را فرض میکردیم که آقای بدهکار یا راضی هست به این که شهادت بده، یا اگر شهادتم نمیده لااقل بگو تصدیق میکنه، یعنی قبول داره حرف زامن رو، میگه تو میگی من 500 هزار تومن اول دادم راست میگی. اما اگر بین آقای زامن و طلبکار دعوا شد، زامن گفت من 500 هزار تومن به تو پول دادم، طلبکار گفت نه تو به من پولی ندادی، این دعوا که شد رفتن پیش بدهکار، ها به آقای بدهکار گفتن آقای بدهکار شما حرف زامن رو قبول داری؟ گو حقیقت آقای زامن منو ضمانت کرد اما من نمیدونم داده یا نداده، چرا حرف بی خود بزنم، من خبر ندارم که این آقا داده یا نداده، تصدیق نکرد حرف زامن رو. حالا سوال، اگر آقای بدهکار حرف زامن را تصدیق نکرد، شهادت که نداد هیچی، بگو حرفشو تصدیقم نکرد. اینجا در صورتی که آقای زامن حرفش تو دادگاه ثابت نشد، یه پولی اول به زعم خودش و به ادعای خودش داده، یه پولی هم بگو ثانیاً دادگاه ازش گرفت، به حکم دادگاه پرداخت کرد. حالا بین ما ادعاه اولاً و ما ادعاه ثانیاً در فرض عدم تصدیق بدهکار، بدهکار چقدر باید پرداخت کنه به زامن؟ بازم ما ادعاه اولاً رو میگید باید پرداخت کنه، یا نه ما ادعاه ثانیاً رو باید پرداخت کنه، یا نه اقل الامرین رو باید پرداخت کنه؟ چی باید پرداخت کنه؟ سوال معلوم شد؟ ما تا به حال فرضمون جایی بود که بدهکار یا شهادت میدهد، یا اگه شهادت هم نمیده لااقل تصدیق میکنه، گفتیم معده و اولم رو که بده کافیه. حالا میفرماید اگر آقای بدهکار ضامن رو تصدیق نکرد، در این صورت بین معده و اولم و معده و ثانیان اقل الامرین رو که بده کافیه، اقل الامرین رو که بده کفایت میکنه. چرا؟ به چه دلیل؟ ببینید دوستان، تو صورت قبلی که تصدیق میکرد، اگر ما ادعاه اولا بیش از ما ادعاه ثانیاً هم میبود، باید بدهکار ما ادعاه اولا رو بگو پرداخت میکرد. ها؟ فرض بکنید تو همون مثالی که زدیم تو صورت قبلی، آقای بدهکار قبول داشت که 500,000 تومان ضامن به طلبکار داده، اما بعد که دادگاه نتونست ضامن حرف خودش رو اثبات کنه، طلبکار 200,000 تومان بیشتر از آقای ضامن نگرفت دوباره، یعنی بار دوم که پرداختی داشت 200,000 تومان بیشتر نبود. ها؟ ایشون اونجا گفت چی؟ گفت معده و اولا رو باید بده، یعنی 500,000 تومانی که اول خود آقای بدهکار اعتراف داشت به این که ضامن پرداخت کرده، چون اون 200,000 تومان در واقع ظلمه، ربطی نداره دیگه به این، همون 500,000 تومان رو باید بده. اما در ما نهنفی که تصدیق نکرده، اگر بار اول 500 تومان داده، بار دوم 200 تومان، 200 تومان بیشتر لازم نیست آقای بدهکار به ضامن پرداخت بکنه. یعنی اقل الامرین مما اداه اولا و مما اداه ثانیا. چرا؟ به چه دلیل؟ ببینید دوستان، اگر اقل ما اداه اولا باشه، خب اینجا که خود ضامن اعتراف کرده که ما اداه اولا رو پرداخت کرده و اون دومی در واقع ظلم بوده، اگر ما اداه اولا اقل باشد، به اعتراف ضامن بدهکار بیش از این مقدار لازم نیست پرداخت کنه. اما اگر نه، ما اداه ثانیا اقل باشه، در این صورت چون آقای بدهکار تصدیق نکرد آقای عرض کنم ضامن رو، دیگه اعتراف ضامن اینجا نمیتونه بیش از مقدار عقل گردن آقای بدهکار بیاره. چرا؟ چون اقرار العقلا علی انفسهم نافذ لا علی غیرهم، لذا حکم ظاهری دادگاه ما اداه ثانیانه، احتمالم داره واقعیت همین باشه، یعنی معده اولنی اصلا وجود نداشته باشه، چون معده اولن فقط اقرار اعتراف خود آقای، در واقع ادعای خود آقای ضامنه، و الا بدهکار که اون رو قبول نداره، تصدیقش نکرده، و لذا اگر معده ثانیاً اقل باشد، ایشون میفرماد چون حکم ظاهری دادگاه همین مقداره، این مقدار اقل رو که بدهکار به ضامن پرداخت بکنه کفایت میکنه. نگاه کنید، ولو لم یصدقه علی الدفع، دوستان کی کیو تصدیق نکنه؟ اگر تصدیق نکند بدهکار ضامن را بر دفع کردنی، علی الدفع الذی دعاه، بر اون دفعی که آقای ضامن اون رو ادعا میکنه، رجع علیه بالاقل مما ادعا اداءه اولا و اداءه اخیرا، نسبت به اون چه ادا کرده اولا، ادعای ادایش رو داره اولا، و نسبت به اون چه که ادا میکنه در آخر کار، بین این دوتا اقل رو که بدهکار پرداخت بکنه به ضامن کفایت میکنه. چرا؟ لأن الاقل انکانه هو الاول، اگر مقدار اقل اون ما اداه اولا باشه خب فهو خود زامن یعترفو و انه لا یستحق سوا، خودش اعتراف داره که استحقاقی بیش از ما اداه اولا نداره. و ان المضمون لا ظلمه فی الثانی، در واقع مضمون له و طلبکار نسبت به اون ما اداه ثانیا به این آقا ظلم کرده. خب اون ظلم که ربطی به بدهکار نداره که. اما و ان کان الثانی، و ان کان الثانی یعنی و ان کان الاقل الثانی، اما اگر ما اداه ثانیا اقل باشد فلم یثبت ظاهرا سواهو. دوستان فلم یثبت ظاهرا سواهو معناش این است که چون بدهکار ما اداه اولا رو تصدیق نکرده بود، الان میتونه ملتزم باشد به چی؟ به حکم ظاهری دادگاه. حکم ظاهری دادگاه ما اداه ثانیانه. و الان ما بیناهو، این دو سه کلمه ای که عرض میکنم حتما بنویسید، علاما بیناهو یعنی در صورتی که بدهی بدهکار از ما اداه اولا و ثانیا کمتر باشه، تو صورتی که بالا عرض کنم بحث کردیم هازا مع مساوات الاول للحق او قصوری و الا رجع علیه به اقل الامرین. حالا میگه طبق اون حرفی که ما اونجا بیان کردیم، در صورتی که بدهی بدهکار کمتر باشه از ما اداه اولا و ثانیا، یرجع بالاقل من هما و من الحق. لذا اگر این ما اداه اولنش مثلا 500 تومن بوده، ما اداه ثانیانش 1,000,000 بوده، اما بدهی واقعی بدهکار 300,000 تومن بیشتر نبوده، اینجا نه ما اداه اولن نه ما اداه ثانیان هیچ کدوم عهده آقای بدهکار نیست، چون بدهیش بیش از 300 تومن نبوده. یعنی میخواد بگه همون حرفی که آخر اون قسمت قبلی زدیم اینجا هم میزنیم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. نه 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 مثاله. به هر دلیل عرض کردم، حالا یا شهادتشو قبول ندارن یا مثلا میترسه یا قبلا قسم خورده به نفع هیچ که مثلا شهادت نده، یه به هر دلیلی، البته اگر اون قسم به درد بخوره. تو کدوم فرض؟
همون فرضی که
اول بحث امروز. خب
اینجا ضامن فرض کنید که من 500 تومن قیمت دادم، البته دیگه چی نداده، بدهکار میاد برای شهادت میگه 500,000 تومن داد که بعد 500,000 تومن بده به ضامن.
خب ما میگیم اگر اون آقای ضامن اعتراف کرده باشه که 500,000 تومن داده، دیگه چه آقای بدهکار شهادت بدهد چه ندهد، همون 500,000 تومن بیشتر نباید بده به ضامن، چون ضامن خودش اعتراف کرده، لذا شهادت دادن ندادن او اثری نداره. ببینید آقا، ممکنه یه گاوبندی و تبانی بین ضامن و بدهکار صورت گرفته باشه، ما کار به اون نداریم. اون چه که آقای بدهکار رو در معرض تهمت قرار میدهد این است که شهادت دادن او اثر داشته باشه، یعنی این شهادت بده نده اثر داره. وقتی آقای ضامن اومد چیکار کرد تو دادگاه، گفت آقا من 500,000 تومن مصالحه کردم و این 500,000 تومنم دادم به طلبکار، دیگه چه آقای بدهکار بیاد تو دادگاه شهادت بده چه نده، به همین حرف و اعتراف ضامن 500,000 تومن بیشتر بدهکار نیست. فرق نمی کنه، برای بدهکار فرق نمی کنه، بدهکار با اعتراف ضامن علا ای حالن بیش از 500,000 تومن الان لازم نیست بده. چرا؟ چون ضامن اعتراف کرد. نه اثبات هم نشه، 1,000,000 هم دوباره بده، باز همون 500,000 تومن بیشتر نمیتونه از آقای بدهکار بگیره، چه اثبات بشه چه نشه. میگیم اعتراف کرد دیگه، بر اساس اعتراف خودش بیشتر از این مقدار نمیتونه بگیره. نه دیگه، اونجا ما اداها اولا رو میگیره، ولو ما اداها اولا نسبت با ما اداها ثانیان بیشتر باشه، بالا گفتیم دیگه.
نسبت به حق اصلی که بدهکار باید میداده که کمتر اگه باشه باید اون کمتر رو میگیره.
نه اصلا فرض کنید بدهی این آقا مثلا 1,000,000 بوده، خب اما بعد میگه من مصالحه کردم به 500,000 تومان 500,000 تومان دادم، اما معده ثانیه‌اش 200,000 تومان بوده، اینجا اون 500,000 تومان رو باید بده، ولی این 500,000 تومان نسبت به 200,000 تومان بیشتره. چرا؟ چون تصادق داشتن، یعنی خودش قبول داشته. خب دوستان بزرگوار، کتاب الزمان تمام شد، بیایید سراغ کتاب الحواله. ما حواله رو دوستان سابقا یه نکاتی در اول کتاب الزمان به مناسبت در موردش ذکر کردیم. مرحوم شهید ابتداء کتاب الحواله اول حواله رو تعریف میکنه. من قبل از اینکه ورود به تعریف حواله بکنم سه تا اصطلاح بهتون عرض میکنم، این اصطلاحات رو به خاطر مبارکتون بسپارید یا اول کتابتون بنویسید که این اصطلاحات رو که ما ازش استفاده میکنیم و تو کتاب هست هی نخواهیم تکرارش بکنیم. ما در کتاب الحواله یعنی در عقد حواله سه نفر داریم، یکی محیل، یکی محالون علیه، یکی محتال. محیل کیه؟ دقت کنید، اگر من 1,000,000 به شما بدهکارم اما 1,000,000 از آقای زید طلبکارم، به شما بدهکارم از زید طلبکارم، محیل به کی میگن؟ محیل یعنی حواله دهنده. به من که این وسط از یه طرف طلبکارم از یه طرف بدهکارم، به یه طرف بدهکارم، به من میگن محیل. محالون علیه یعنی کسی که قبول کرده حواله رو پرداخت بکنه، پرداخت کننده یه وجه حواله، که میشه کی تو مثال ما؟ زید. یعنی زیدی که من 1,000,000 ازش طلبکارم که شما رو حواله میدم به اون، میگم برو 1,000,000 رو از او بگیر، زید میشه پرداخت کننده یه وجه حواله که در واقع بدهکار به منه. ها؟ محتال کیه؟ محتالم گیرنده ی حواله است، یعنی کسی که قبول کرده حواله رو بگیره که شما باشی، شما قبول کردی به جای که 1,000,000 تو بیا از من بگیری بری از کی بگیری؟ از زید بگیری. گیرنده ی حواله میشه محتال، دهنده ی حواله با کلمه علا میشه محالون علی، محیلم که حواله دهنده است. حالا جناب شهید اول میفرماید حواله میدونی یعنی چی؟ حواله یعنی التعهد بالمال من المشغول بمثله. یعنی اگر من محیل حواله دادم طلبکار خودم رو به بدهکارم، یعنی شما رو حواله دادم به زید، گفتم برو طلبتون از زید بگیر، و آقای زید تعهد کرد که این مال رو به شما پرداخت کنه، اما زیدی که خودش مشغول است به مثلهی، یعنی ذمه آقای زید مشغول است به همین 1,000,000 که الان تعهد کرده به شما بده، چون 1,000,000 به من بدهکار بود، بابت اون 1,000,000 بدهیش به من قبول کرد که این 1,000,000 رو به جای اینکه بده به من، بده به کی؟ بده به شما. ولذا این تعهد کردن آقای زید را که محالون علیه باشه، تعهد کردن به مال از جانب شخصی که مشغول است به مثلهی برای محیل، اگر یه همچی تعهدی بکنه این رو اصطلاحاً بهش میگن چی؟ میگن حواله. البته دوستان اون چه که ما براتون مثال زدیم و سابقا هم عرض کردیم و تو تعریف هم آمده که محالون علیهی که قبول کرده این حواله رو پرداخت بکنه، حواستون با منه؟ محالون علیهی که قبول کرد این وجه رو پرداخت بکنه باید خودش ذمه‌اش مشغول باشد به این 1,000,000، یعنی خودش مشغول و ذمه باشه، بدهکار باشه، بعد قبول کنه بدهیشو به جای اینکه بده به من، بده به کی؟ بده به شما. اینو بهش میگیم حواله. ایشون میفرماید این تعریفی که ما کردیم قدر متیقن از حواله است، و الا من شهید ثانی، شهید ثانی میگه میگه من شهید ثانی حواله از شخص بری الذمه را هم قبول دارم، معتقدم اونم حواله است، و لذا اگر این آقای زید به من بدهی نداشته باشه و من چه کار کنم؟ شما را حواله بدم به او. منی که 1,000,000 به شما بدهکارم، بگم آقای فلانی شما که 1,000,000 از من طلبکاری، به جای اینکه بیای از من بگیری، برو از کی بگیر؟ از آقای زید بگیر. زیدم به من بدهکار نیست، قبول کنه. ایشون میفرماد اینم حواله است. فقط بین اون حواله ای که من المشغوله به مثلهی است و این حواله ای که من البریعه، کدوم یکیش اشبه به زمان است؟ دومی اشبه به زمانه. میدونی چرا؟ چون در زمان ضامن دوستان مشغول و ذمه نیست، بری و ذمه است. اینجا هم دومی در واقع حواله به بری و ذمه است، لذا اشبه به زمانه. اما ایشون میفرماد این اشبه بودن به زمان دلیل نمیشه که این عقد بشه عقد زمان ها. نه، عقد عقد حواله است. فرق حواله تو این دومی با زمان چیه که ایشون میفرماد این حواله است؟ اولا توجه داشته باشید، عقد زمان به لفظ زمان است، عقد حواله به لفظ حواله است. اما تفاوت فقط در لفظ نیست. زمان دوستان بین کی و کی اتفاق میفته عقدش؟ یعنی معامله بین کی و کیه؟ ضامن و طلبکار. در واقع ضامن که بری الذمه باشد با طلبکار یه عقدی رو میخونن، به من بدهکارم کار ندارن. اما حواله بین کی و کیه؟ حواله بین من بدهکار است ها و این نه نه و این آقایی که عرض کنم خدمت شما طلبکاره. یعنی عقد بین این دو نفر خونده میشه، ولذا ایشون میفرماد احکام حواله بر این صورتی که حواله من البریعه بار میشه. حالا سوال، دوستان بزرگوار، در حواله رضایت محیل، محالون علی و محتال، آیا هر سه شرطه؟ یادتون باشه در زمان ما میگفتیم رضایت بدهکار شرط نیست، کار نداریم به بدهکار، بدهکار میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه. اگر ضامن پذیرفت که بدهی آقای بدهکار رو به طلبکار پرداخت بکنه، بدهکار نمیتونه بگه آره یا بگه نه، رضایت شرط نیست. گرچه دوستان اگر اذن میداد ضامن میتونست بعدن ازش پس بگیره، اما اگر اذن نمیداد نمیتونست پس بگیره، اما رضایتش برای عقد زمان شرط نبود. اینجا سوال این است که آیا رضایت هر سه شرطه یا نه رضایت هر سه شرط نیست. شهید میفرماید در عقد حواله شرط است که هر سه نفر راضی باشند، یعنی محیل حواله دهنده، محتال گیرنده حواله و محالون علی دهنده و پرداخت کننده وجه حواله، هر سه باید عرض کنم راضی باشند. البته دوستان به همین مقدار این بحث تمام نمیشه، دقت کنید. ببینید دوستان، نسبت به محیل و محتال اجماع داریم، نسبت به محیل و محتال، یعنی منی که بدهکار به شما هستم و شما که طلبکار از من هستی، من میشم محیل، شما میشه محتال گیرنده وجه حواله، درست شد؟ بین من و شما این مقدار قطعی است، در واقع من و شما ایجاب و قبول رو میخونیم. عرض کنم محالون علی تو ایجاب و قبول دخیل نیست، اگر رضایتش هم شرط باشه ربطی به ایجاب و قبول نداره. ایجاب و قبول بین من و شماست، رضایت من و شما قطعیست، اجماعیست، همه قبول دارن که بین من و شما باید حتما رضایتی باشد تا این عقد صحیح باشه. دوستان بزرگوار، من محیل چرا رضایتم شرطه؟ ایشون میفرماد کسی که حق برگردن اوست، یعنی منی که بدهکارم، در ادا کردن دین خودم مخیرم. دلم بخواد از پولای تو این جیب سمت چپی میدم، دلم بخواد از پولای تو جیب سمت راستی میدم، دلم هم بخواد از پولای تو بانک میدم. کسی نمیتونه منه بدهکار رو مجبور بکنه که از این پول بده از اون پول نده. یکی از پولایی که من دارم طلبی است که از آقای محالون علی دارم. اگر کسی بخواد بدهیش رو طلبش رو از من بگیره، نمیتونه من رو مجبور بکنه که از اون طلبی که از محالون علی دارم پرداخت بکنم. پس رضایت من شرطه، این من محیل. اما محتال چرا رضایت شرطه؟ محتال کیه؟ شما که گیرنده وجه حواله هستی. ایشون میفرماید حق این آقای محتال به گردن محیله، یعنی شما طلبکاری از من محیل، لذا نمیتونیم محتال و طلبکار رو ملزم بکنیم به قبول این که حقش رو به جای این که بیاد از من بگیره بره از یک کسی دیگری بگیره. این در اختیار طلبکار است که اگر طلب رو از زید داره، این نپذیره که طلبش رو بره از عمرو بگیره. انتقال از یک ذمه به ذمه دیگر برای طلبکار یک امر الزامی نیست، ولذا او باید رضایت داشته باشه. اما نسبت به خصوص محال علیه مورد اختلافه، دیگه اجماعی در کار نیست. بعضی ها گفتن رضایت اون هم شرطه به ادله ای، اما جناب شهید این رو قبول نداره. نمیدونم چقدر میرسیم. نگاه کنید عبارت رو. کتاب الحواله و هیه التعهد بالمال من المشغول بمثله. حواله تعهد کردن به یک مالی است از جانب شخصی که مشغول الذمه است به مثل اون چه داره تعهد میکنه، یعنی محالون علیهی که خودش 1,000,000 بدهکاره، الان هم داره به مثل همون 1,000,000 که بدهکاره شغل ذمه داره، عرض کنم تعهد میکنه. المشغول به مثلهی للمحیل، للمحیل یعنی حواله کننده که متعلقه به مشغول، یعنی مشغول است برای محیل، به نفع محیل ذمهش مشغوله به مثل همون 1,000,000. هازا یعنی چی؟ یعنی این تعریفی که قید المشغول به مثلهی توش اومده، هو القدر المتفق علی من الحواله، این مقداری است که همه علما قبول دارن که این حواله است. و الا به نظر من شهید ثانی فالاقوا جواز الحواله علل بری، یعنی میتوان عقد حواله خوند و حواله کرد، عرض کنم بدهی را به فردی که بری از ذمه است، یعنی محالون علی میتونه مشغول به مثل نباشه، میتونه بری از ذمه باشه. چرا؟ ایشون میفرماد للاصل، کنار این للاصل بنویسید، یعنی اصالت و صحه، اصل عدم اشتراط شغل ذمه. یعنی اگر ما شک بکنیم که آیا شغل ذمه آقای محالون علی شرط است یا نه، اصل عدم اشتراط داریم. لکنهو، ضمیر لکنهو رو بزنید به این حواله بربری، لکنهو یکون اشبه به زمان. بین این دوتا حواله بربری شباهتش به زمان بیشتره. چرا؟ لقتضائهی، چون اقتضا دارد حواله بربری نقل المال من ذمه مشغوله الى ذمه بریئه. در واقع عرض کنم تو زمان ذمه مشغول و ذمه بری میشه، میفته به ذمه یه کسی که بری از ذمه بود. اینجا هم همین جوره، یعنی از ذمه منی که بدهکار بودم برداشته میشه به ذمه عرض کنم یک شخص بری از ذمه میفته. این به زمان شباهتش بیشتره. فکأن المحال علی، گویا محالون علی که قبول کرده حواله رو پرداخت بکنه، به قبولهی لها، وقتی قبول کرد این حواله رو، زامنون لدین المحتال علی المحیل، در واقعی داره ضمانت میکنه بدهی محتال رو عرض کنم بر محیل، یعنی طلبی، عذر میخوام دین رو طلب معنا کنی، طلبی که محتال بر محیل دارد، طلبی که محتال بر محیل داره اون رو عرض کنم پذیرفته. البته این که ما میگیم اشبه به زمان است، یک کسی فکر نکنه این دیگه از حواله بودن خارج، دیگه حواله نیست، زمانه، نه، ولیکن نه لا تخرج به هذا الشبه عن اصل الحواله، این از اصل حواله خارج نمیشه. عرض کردم یکی از عللش این است که حواله بین کی و کیه؟ اصل حواله بین من محیل است و محتال، اما زمان بین زامن است و طلبکار. در واقع اونجا ضامن که بری عضو مس عقد رو میخونه، اینجا من محیل که بدهکارم عقد رو میخونم. فتلحقها احکامو، لذا ملحق میشود به حواله بربری احکام این حواله. و یشترط فیها رضا الثلاثه، شرط شده در این عرض کنم عقد حواله رضایت هر سه نفر. دوستان هر سه نفر یعنی کی؟ محیل، محتال، محالون علی، هر سه باید راضی باشن. دو نفرشون اجماعی است، یه نفرشون بگید اختلافی. میگه اما رضا المحیل والمحتال فموضع وفاق. این موضع وفاق یعنی اجماعی است، اجماع خودش دلیل دیگه ها، رضایت اینا شرطه. ولعن، این ولعن که با واو آورده انگار میخواد بگه یک دلیلمون بگید اجماع است، اما جدای از اجماع دلیل دیگری هم داریم. ولأن من علیه الحق، کمکم کنید، من علیه الحق یعنی کی؟ محیل، من حواله دهنده که بدهکارم، من علیه الحق مخیرم فی جهات القوائم ماله. اگر من بدهکار بخوام بدهیم رو پرداخت بکنم، بدهکار مخیر است از هر مالی که دوست داره از اموالش پرداخت بکنه. هیچ کس نمیتونه او رو مجبور کنه که تو نه از اون پولت بده یا از این پولت بده. ها، این در اختیار بدهکاره و لذا یکی از اموالش هم همین طلبی است که از محالون علی داره. و لذا میگه و دینه المحالبه، عرض کنم خدمت شما، طلبی که محیل از محالون علی داره که داره حواله می که حواله داده شده به اون، من جملتها یعنی من جملت اموالهی، یعنی از جمله اموال اوست که تو این جهات قضاء اون مخیره. اما محتال چرا؟ میگه والمحتال حقه ثابتون فی ذمه المحیل. محتال که طلبکار باشه حقش ثابت است در ذمه محیل، و لذا حالا که حقش به ذمه محیل است، فلا یلزمه نقله الى ذمه اخرى، ما نمیتونیم او رو ملزم بکنیم که نقل بدهد ذمه محیل را به ذمه فرد دیگری به غیر رضا. ما نمیتونیم این ذمه رو برداریم منتقلش کنیم به ذمه یک کسی دیگه بدون رضایت آقای طلبکار. و اما المحال علی فاشتراط رضاه هو مشهور، اما عرض کنم محالون علی شرط رضایت او مشهوره، یعنی این مثل اون دوتایی دیگه بگید اجماعی نیست، شهرت برش هست اما اجماعی نیست. ولأنه احد و ارکان الحواله، چون یکی از ارکان حواله است گفتم رضایت شرطه. ببینید، پس یه دلیلمون شد شهرت، یه دلیلمون شد چی؟ اینکه از ارکان حواله است. یه دلیل سومی هم داره، این نصف خطم بخونم عرضم تمام. و اختلاف ناس فل اقتضا سهولتن و صعوبتن، یعنی مردم در گرفتن طلبشون بگید متفاوتن از حیث سخت گیری و آسان گیری. دقت کنید، محالون علیه اینجا بدهکاره، تا حالا به کی بدهکار بود؟ به من محیل بدهکار بود. الان که من حواله دادم میخواد بدهیش از من منتقل بشه به کی؟ به محتال. آقای محالون علی این حق را دارد که بگه آقا من میخوام با خود تو طرف باشم، تو آدم بدزبانی نیستی، آدم آبروبری نیستی، تو اگر منو حواله بدی به محتال، محتال از فردا پاشنه در خونه منو در میانه. ها، بدزبانه، من نمیخوام بدهکار اون باشم. ولذا ایشون میفرماد چون مردم در اقتضا، در اقتضا دوستان یعنی گرفتن طلبشون، تو گرفتن طلبشون متفاوتن، بعضیا بدزبانی میکنن، بعضیا نمیکنن، بعضیا هر روز سر میزنن، بعضیا امروز اگه سر زدن دیدن نداریم میره یه ما دیگه میاد، ها، آسان میگیره. تو سخت گیری و آسان گیری متفاوتن. من بدهکار حق دارم که به طلبکار خودم بگم آقا طلبت رو منتقل نکن به یکی دیگه که یکی دیگه رو بندازی رو سر من، من به خودت بدهکار باشم بهتر از اینه که منتقل بشه به یکی دیگه. این سه تا دلیل، یک شهرت، یک اینکه ارکان حواله است، و یکی هم اینکه عرض کنم مردم تو اقتضا سهولتن و صعوبتن مختلفن، اینا ادله ایست که باعث شده بعضیا بگن محالون علیه هم رضایتش شرط جناب شهید قبول نداره، فردا عرض خواهیم کرد که چرا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اللهم